أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 12 جلسه از جلسات کلاس سیوتی، و روایتی از کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که می فرماید: من ادعا من العلم غایته فقد ازهر من جهله نهایته. من ادعا من العلم غایته فقد ازهر من جهله نهایته. کسی که در یک بحثی، در یک کاری به نحو مطلق، حالا چه علم، علم به معنای واقعی، چه دانش به معنای عامش، اظهار کند غایتش رو و بگه من دیگه الان به غایت این علم رسیدم، این علم دیگه برای من آورده ای ندارد، فقط از هرم من جهلهی نهایت، نهایت جهل خودش رو داره نشون میده، و این نشون میده که اساسا هیچ علمی تمامی ندارد، و اینکه انسان دچار به تعبیر بعضی ها بولیموس بشه، دچار سیری کاذب بشه، احساس کنه دیگه خب ما بارمون رو الان تو این مسیر بستیم. این در واقع مسئله ایست که نباید اتفاق بیفته و فرد رو به سمت نادانی پیش میبره، و کسی که همچین اتفاقی براش بیفته که احساس کنه به ته یه چیزی رسیده، طبیعتاً داره در واقع اظهار جهل خودش رو میکنه. کسایی که میگن آقا من خودم فقط بلدم، من خط این ته خط این مثلا کارم، اینجوری در واقع داره اظهار جهل خودش رو میکنه. خب بحثمون رو پیش ببریم، و در این جلسه رسیدیم به ابتدای بحث اشتغال، که بحثیست مهم در کتاب سیوتی، و انشالله که دوستان هم با ما پیش بیاند و مباحث رو به خوبی دنبال کنند. اگر از جلسه قبل دوستان نکته‌ای، سوالی، مطلبی هم دارن، میتونن اول این جلسه بپرسن و ما در خدمتشون هستیم. من باز کنم این کتاب رو و پیش بریم. خب بحثمون در اشتغال با در واقع توضیحی از کلام هدایه در جلسه قبل شروع شد. من یه نکته رو عرض کنم که این نکته فراموش نشه. از اینجای کتاب به بعد، یعنی از باب اشتغال به بعد، برمیگردیم به ترتیب خود سیوتی در مباحث، یعنی اون بحث ندا و فک و فامیلاش، متعلقاتش که تا بحث قبلی یعنی تحذیر و اقراب با ما آمد، اینا همه رو کنده بودن، از بعد توابع آورده بودن اینجا، و اگر اونها نبود این بحث اشتغال در ادامه بحث مفعول به مطرح می شد. چون قبلا عرض کردم نقشه کتاب سیوتی رو، که سیوتی شبیه هدایه، که بعد از این که بحث مفعول به رو مطرح می کنه، اشتغال رو هم مطرح می کنه، اشتغال متصل به در واقع بحث مفعول به بود، ولی از این جهت با هدایه فرق داشت که هدایه ندا و توابع ندا و متعلقات ندا رو همونجا گفت، منتها این میره بعد توابع میگه سیوتی، و حالا یعنی ابن مالک و به تبع سیوتی. ولی خب خلاصه این که بحث اشتغال دیگه الان جاده اصلی کتابه، و از اینجا ترتیب مباحث دیگه با کتاب اصلی فرق نداره، تا جایی که باز برسیم و عرض کنم. پس این بدونیم که دیگه الان داریم با ترتیب خود سیوتی پیش میریم، و بحث اشتغال عامل طبیعتاً توی هدایه هم همین بود دیگه. بعد از اینکه شما مرفوعات رو خوندید، منصوبات مفعول به رو هم خوندید، حالا با یه اسمی مواجهید که میتونه این احیاناً مرفوع باشه، میتونه منصوب باشه، و حالا اینجا جاشه که در مورد این مسئله صحبت بشه. اشتغال العامل عن المعمول، روی برگرداندن عامل از معمول، که بیت اول ابن مالک این بود: ان مزمر اسم سابق فعلا شغل عنه به نسب لفظه او المحل. حالا بعد بیت دوم که فسابقا سبه. خب در ترجمه این مضمر اسم سابقا فعلا شغل عنه به نصب لفظه او المحل لازم هست که اول این جمله مرتب بشه و بعد که مرتب شد طبیعتا نقش هاش هم خیلی واضح و پررنگ مشخص میشه. در خدمت آقای عالی نژادیان باشیم، خیلی کم ایشون رو در کلاس صداشون رو شنیدیم و حضورشون احساس کردیم، انشالله که هم مباحثتون پا بر جا و با قوت باشه، هم خودتون اگر آمادگی دارید تا در خدمتتون باشیم و به ما در واقع نقش های بیت اول رو بفرمایید، یعنی ترکیب کنید بیت اول رو. آقای بطهایی هم اعلام آمادگی کردن، خیلی خوبه.
استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خوبید انشاءالله، سلامت باشید، متشکرم، ممنونم.
جسارتا
جانم
سوال بنده این بود که
آها سوال
چون
داشت.
دیروز تازه کتاب رو تهیه کردم،
خب
میخواستم ببینم صفحه چندم کتاب است، چون من نبودم قوم دیروز سریع تا رسیدم کتاب تهیه کردم که
ما الان
سریع
صفحه
بود.
160 و چند میشه، اینو من بیارم کنار ببینم، 162 بحث اشتغال. سلامت باشید، خواهش میکنم. خب بله آقای عالی نژادی، منتظر شما هستیم. دسترسی به صوت دارید؟ خب ظاهرا ایشون صوتشون رو نداریم. آقای آلبوشوکن، آقای طباطبایی هم که امروز با وب آمده و نمیتونیم صوتشون رو داشته باشیم. آقای پیروی اعلام آمادگی کردم، بفرمایید آقای پیروی. صداتون رو نداریم. سلام علیکم و رحمت الله، صداتون زیاد
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. خب بفهمید، ما گوش میکنیم.
بگم ترتیب بیت اولو
بفهمید.
ما این عضوز حروف شرط گرفتیم،
خب
مزمره رو گفتیم اسم مفعوله و فعل و فاعل.
بله فعل و
فاعل
فاعل.
فعل محذوف.
آها فاعل یه فعل محذوف. خب
بعد یه نقل دیگه هم بود که آقای ابراهیمی میگفت که مبتدا اینو بگیریم.
آها
تو من گفتم بعید میدونم بشه مبتدا اینو بگیریم، چون اصلا کلاً میریزه به هم.
خب
بعد اسمن و مضاف الیه گرفتیم، سابقاً نعت واقع شد اینجا.
بله
گفتیم که فعلا بشه مفعول مقدم ما، مفعول اون فعل محذوفی که داشتیم. شغل هم اونجا خودش فعل و فاعله.
بله.
بعد انهو جار و مجرور و
متعلق به
اسم قبلش
به شغله. خب
نم با جار و مجرور، لفظهی لفظ مضاف الیه او حرف جر، حرف عطف.
بله
معلم که میشه عطف معطوف واقع شده اینجا.
عطف به چی شده؟
به محل دیگه.
نه محل عطف به چی شده؟
محل عطف به لفظهی دیگه میشه اینجا.
آه عطف به لفظ شده. خب عطف به لفظ و نه لفظهی، چون لفظه دو تا کلمه است، دقیقا این پرسید. خیلی خب بسیار خوب. این مزمر اسم سابق فعلا شغل انها به نصب لفظی اول محل فرمودن ترکیبشون رو. خب ممنون از گروه شما و گروه مباحثتون. آقای ابراهیمی بودند و آقای ارزم وضوع نفر سومتون آقای
عالی نژاد. عالی نژاد
کجا هستن؟ ایشون مباحثه میکنن؟
بله آقا. بله
خب یه مقدار دستشون بگیرید بیارینشون تو کلاس هم پررنگ انشاءالله حضور داشته باشن. خیلی خب ممنونم. دوستان اگر نسبت به این ترکیبی که آقای پیروی فرمودن نکته‌ای دارن بفرمایید. آقای شعبانی بفرمایید در خدمتی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام استاد، ببخشید اینجا ما بالاخره باید این شغل رو یا فاعل مضمر بگیریم یا خبر برای مضمر بگیریم، یعنی یا تو میگم فاعل بخشید، یا فعل برای مضمر بگیریم یا خبر برای مضمر بگیریم، چون بالاخره هوش اون کسی که داره شغل انها انجام میده اون مضمره هست معنا هست. و نکته ای که هست اینه که چون جمله شرطی هست، خب جمله شرطی نمیتونه جمله شرط نمیتونه اسمیه باشه دیگه.
این نکته خوبی بود. یه لحظه همین من یه لحظه. این میشه جواب آقای ابراهیمی که احتمال میدادن مضمر و مبتدا باشه. این که بعد از ان هیچ وقت ما اسم نداریم و لذا توی اون آیه که ان احدون من المشرکین استجارک میگفتن احدون داره تفسیر میشه و قبلش چیزی اومده. این پس میشه جواب برای اینکه آقا این قطعا مبتدا نیست و اینجا قطعا باید یه فعلی داشته باشیم که حالا این فعل چی بوده رو حالا ببینیم چیه. خب بله آقای شعبانی حالا ادامه بدید.
حالا دو تا احتمال میشه گرفت. یه احتمال خیلی حالا بنده از میکنم خیلی عوامانه و خیلی بیسوادیش اینه که مثلا بگیم که شاید هم درست باشه. حالا
اگه من دقیقا همون احتمال میخواستم بگم چی کنم؟
نه اون برای من بیسوادیه، بقیه بگن درست گفتن.
بله
خب اگه مثلا بگیم که آقا به خاطر وزن شعری
بله
مثلا اینا جابجا شده فعل و فاعل، مثلا فاعل اومده بعد، این یه احتماله حالا ذهن میرسه. ولی به نظرم احتمال قوی تر و قشنگ ترش اینه که بگیم که خود جناب ابن مالک اینجا باب اشتغال به کار برده، چون توی ادامهش میگه دیگه یکی از فرضه های باب اشتغال اینه که اون اسم قبل از فعل بنابر این که بعد از یک چیزی اومده که مثلا مثل ان یا اذا اومده، مثلا اون بنابر اون بالاخره.
خب من فقط سوال میپرسم،
مثلا
خوبه من این سوال بپرسم متوجه فرمایش شما شدم. این که فرمودید که مزمر قطعا به ان نچسبیده و اینجا باید یه اتفاق افتاده باشه که کاملا گمانتون گمانه درستی است، آقای پیروی یه جور دیگه حلش کردن که حالا باز دوباره ازشون میپرسیم که برای دوستانم تکرار بشه، اما شما گمانتون این بود که یا بگیم فاعل مقدم که این لم یقل بهی احد، این که اصلا هیچی به قول شما همون عوامانه بود، ولی نسبت به این که ترکیب شما رو بگیم که بگیم اینجا مثلا یه جور اشتغالی رخ داده، وقت اشتغال وجوب رفع اینو نقشش رو چی میگیریم؟
همون میشه، یه همون که آیه پیرای فهمونه یه فعل در واقع در
تقدیرش. پس تو این زمینش هم با ما همراهید که شغله اینجا در تقدیره، یعنی این شغله داره تفسیر میکنه این شغله قبلی رو، و خب تا اینجا همراهید. فقط فهمیدید این از باب اشتغاله، این میشه از باب اشتغال باشه، اینو یه توضیح بدید و دیگه مرخصتون کنیم. یعنی من سوال اصلیم اینجا بودی که گفتم اون سوالی که دارم چجوری میشه این از باب اشتغال باشه؟ چون تعریف باب اشتغال اینجا سوی که گفت دیگه.
بله البته ناقصه نماد، من شاید میتونم بگم اشتباه گفتم، چون اونجایی که جناب سیوتی این مثال رو میزنه باید حتما یه قبلش یه اداتی باشه که بعدش جمله اسمیه باشه، ولی اصلا اینجا این اینجوری نیست. مثلا ازا اگر بود حالا میشد، ولی این
ازا بود میشد
نظرم باب اشتغال نیست.
یه مشکل پررنگتری داره.
بله اگه ازا بود
یعنی این کسی که شما فکر کردید ارزم به حضور شما که در واقع ولش کنم خواستم مثال ناجور بزن بیخیال، ولی یه مشکل فراتری داره. این یه مشکل خیلی بزرگتری داره. ببینید اگه قرار بود بحث اشتغال باشه باید فعل من مشغول به ضمیری باشد که فعل رو مشغول کرده به خودش و یادش رفته اون فعل از قبل. آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟
من این برداشتی کردم. این دقیقه همون
اون ضمیره کجاست؟ اون ضمیره کجاست؟
مزمر دیگه.
نه اون ضمیری که بعد از فعل برگردد به ما قبلش، مثل زیدان ضربته بود، این ه برمیگشت به ما قبل.
بله.
این ضمیره که الان برگرده به مزمر کجاست؟
بله. نه نیست
بله اسباب باب اشتغال نمیتونه باشه. بله همینطور که آقای پهلوی هم فرمودند اینجا فقط همین نکتهش اینه، به جهت اینکه میدانیم ان بر سر اسم قرار نمیگیرد، مثل ان احد من المشرکین استجارک، شغله هم دقیقا همین اتفاق براش افتاده و شغله داره در ما قبلش تفسیر میکنه اون شغله محذوف رو، بوده ان شغل مزمر اسم سابق فعلا انه به نسب لفظ اول محل تا آخر. خب آقای رستم خب بفرمایید و ما وارد شرح سیوطی بشیم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله.
استاد گفتین که الان برداشت نهایی شد چی؟ من چون صدای آقای پهلوی خوب نداشتم. شغله رو فعلا برای شخصی مفعول به
چی شد دوباره؟ فعلا که مفعول به هست، یعنی در این که شکی نیست مفعول به، فقط بحث این بود نقش مزمر چیه. مزمر فاعل شغله است که حذف شده و اون شغله بعدی داره اونو تفسیر میکنه.
اصلا داخل این به چون من صدای آقای پیروی خوب نداشتم،
بله.
فقط اون برداشتی که ما کردیم این بود، من خلاصه شو بگم بعد اگر خواستیم تحلیلش، اگر بریم داخل لغتنامه نگاه کنیم اومده شغله فلانن ان شیعه.
خب
یعنی اگر ما بخوایم این الان رو قبل از شغله بگیریم، این شغله باید یک منصوبی بعدش باشه، بغیر
نمیتونه مقدم بشه، مفعول نمیتونست مقدم بشه بر فعل.
اگر مربوط به خودش باشه بیاد جلوتر، من اون بس هست. من فکر کنم این فعلا رو شما برای یه شغله دیگه گرفتین، نه این شغله.
نه نه برای همین شغله، برای این شغله. اون شغله ای که حذف شده یه مزمرون داره دیگه. این در واقع شغله ای است که حالا اونم میشد، یعنی خب خیلی نیازی به این نکته نیست. اینکه فعلا رو بخواید مفعول به برای اون بگیرین و خود این از مفعول به خالی بماند، این کار عجیبیه. حالا دیگه همین خودش هست. در واقع تفسیر میکند شغله و بند و بیلش رو. خیلی خب. کما اینکه استجارک مثلا همینطوری بوده دیگه. کاف استجارک اومده براش. نمیگیم این کاف مفعول به برای اون استجاره محذوفه. مزمر چی شد؟ نقشش؟
نمیتونه نقش خود فاعل همین شغله باشه. اصلا شغله
فاعل مقدم بر فعل نمیشه. فاعل هیچ وقت مقدم بر فعل نمیشه. یعنی نه در ضرورت شعری، نه در غیر ضرورت شعری. ما یه سری قانونای عرب داریم. اینا حتی تو ضرورت شعری هیچ وقت زیر پا گذاشته نمیشه. یعنی ضرورت شعری هم تا یه حدی دیگه، این در دیزی بازه، ولی خب بالاخره حیای گربه هم هست. و لذا درست ضرورت شعری اقتضائاتی دارد، ولی نه در این حد. و این حالت بیشتر مثلا تو لابلای سویتی هم انشالله خواهیم دید فضا رو. خب ببینم از دوستان اگر سوال کتبی ندارند دیگه بحث رو پیش ببریم. آقای اسلانی فرمودن که چی شد؟ انهو نمیتونه باشه. آها انهو مرجعش رو فرمودن. من الان توضیح میدم. خب ببینید اگر طبق همین ترکیبی که آقای پهلوی فرمودن و دوستان هم نکات خوبی داشتن، اگه بخوایم این رو در واقع مرتب بکنیم چی بوده؟ بوده ان شغله مزمر اسمن سابقا فعلا، حالا شغله انهو، حالا اینم انهوش هم بچسبونیم بهش که باز واضح‌تر بشه. ان شغله مزمر اسمن سابقا فعلا انهو به نسب لفظه اول محل. این انهو در واقع مرجعش قطعا اسمه، چون اون فعل از چی رو گردونده؟ از ضمیر که رو بر نگردونده، از اون اسم روی برگردان شده، لذا مرجعش قطعا اسمه. و لذا مرتب شده این جمله این است که ان شغل مزمر اسم سابق فعلا انه به نسب لفظه اول مهر. حالا بعد میرسیم به در واقع جوابش. خب توی این جمله دیگه نقشه مشخص شد، همینایی که آیه پیروی هم فرمودن، شغله داره تفسیر میکنه شغله محذوف رو، مزمر فاعل برای اون شغله است، اسم مضاف الیه، سابق صفت برای اسم، و ارزم حضور فعلا هم که مفعول به شغله، یعنی مشغول کند این ضمیر فعلی رو از خود اون اسمه، ضمیر یک اسمی فعل رو مشغول کنه از، یعنی رو برگردونه از خود اون اسمه. حالا به چی مشغولش کنه؟ به این که میگه بیا به من نسب بده، حالا یا به محل یا به لفظ. خلاصه میگه آقا ما بهتر از اون اسم قبلیتیم و بیا خلاصه هوای ما رو داشته باش، بیا خلاصه با ما در رابطه باش، و خلاصه حواسش از اون قبلیه پرت میکنه. خب بریم سراغ شرح سیوطی. حالا من یکم پیش برم، باز در خدمت سوالات دوستان هم هستیم. ان مزمرس من سابقا فعلا شغل. نکات دقیقی توی این متن هست که جا داره یکی یکی با همدیگه بررسی کنیم و حالا بعد کم کم بریم تو فضای هدایه و ببینیم که هدایه چی کار کرده. توی سیوتی اولین نکته ای که حالا گفتن تو تعریف سیوتی اینه که وهوه تعریف میکنن در واقع اشتغال رو. وهوه در واقع اون اشتغال، باب اشتغال این است که انیتقدم، این که مقدم شود اسمون، یک اسم مقدم شود و یتأخر فعلون او شبههو و متأخر بشه یک فعلی یا شبه فعل. چند تا نکته تو همین عبارت هست. اینکه اولا لازمه این نکته اینه که اسم باید مقدم باشه، ولذا اگر اسم متأخر بود این نمیتونه باب اشتغال باشه. مثلا بود ضربتهو زیدن، ضربتهو زیدن، بعد خب میپرسیم آقا این زیدن پس اینجا چیه؟ میگفتیم مثلا عطف بیانه، داره بیان میکنه ضمیر رو، عطف بیان از ضمیر داشتیم تو صمدیه. یا بود ضربتهو زیدن، ضربتهو زیدن، میگفتیم این مبتدای مؤخره، لذا اگر اسم بعد بیاد این دیگه قطعا اشتغال نیست، حتما باید اسم قبلش بیاد و بعد فعل بیاد. حالا فعل یا شبه فعل، فعل یا شبه فعل. پس یه نکته عرض کردیم در مورد تقدم اسم، حالا تو تحت درس هم هست، تو فایل هم گذاشتم که سبان هم به این نکته اشاره ده. نکته دوم در مورد شبه، در مورد شبه فعل رفقا، اگر ما بودیم و ما و میگفتن آقا فعل و شبه فعل، میگفتیم شبه فعل یعنی هر چیزی که عمل فعلش رو انجام بده، هر چیزی که عمل فعلش رو انجام بده میشه فعل، میشه شبه فعل. ولذا تمام مشتقات خمسه که اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه و اسم تفضیل و همچنین مصدرها و از اون ور اون چیزایی که شبیه اسم عمل میکنن، مثل مثلا فعل تعجب که حالا یه جور خاصی از فعله، یا فعلای مثلا اسم فعل ها، میگفتیم همه اینا شبیه هن دیگه، اینا همه از این جهت شبیه هن. منتها بعدن یک قیدی داریم که لولا ذالک لعمل فیه او فی موضعه، که توی هدایه هم شبیه این قید رو داشتیم که لسلت علیه با تعریف تعبیر اینجوری میگفت. میفهمیم که این شبه فعل، منظور شبه فعل یعنی نه دیگه هر چیزی که شبیه فعل باشه در عمل، و یه مقداری دایره ضیق میشه. به چی رفقا؟ ببینید خصوصیت این فعل چیه؟ این فعل یک فعلی است که قبلش یک اسم آمده، بعدش یک ضمیر اومده، که اگر نبود این ضمیر این فعل میتونست در اسم عمل کنه. با حفظ این ویژگی ما میگیم و شبههی. لذا اگه ما یک شبه فعلی داشتیم که نمیتونست تو قبلش عمل کنه، دیگه اینجا منظور ما از شبه فعل اون شبه فعل نیست. مثلا یه شبه فعلی داشته باشیم نتونه تو قبلش عمل کنه. مثلا چی؟ مثلا در مورد صفت مشبهه اینجوری گفتن، گفتن صفت مشبهه هیچ وقت تو قبلش عمل نمیکنه. لذا درسته اگر ما بودیم ما میگفتیم صفت مشبه هم شبیه به فعل است در عمل کردن، ولی شبیه این فعلی که اینجا گفتیم که میتونه تو قبلش عمل کنه نیست. ولذا و شبههی اینجا نه اون شبه فعلایی که تو ذهن شماست، موردهای خاصی داره. این نکته رو خب خیلی حواسشون بوده و گفتن، از جمله خود سبان میگه که و یشترد در مشغول این که انیس لو حل العمل فی ما قبله، مشغول یعنی اون فعله بتونه تو قبلش عمل کنه. ولذا وقتی میگیم شبه فعل شامل میشود فعلای متصرف، اسم فاعلا میتونن تو قبل عمل کنن، اسم مفعولا میتونن تو قبل عمل کنن، ولی صفت مشبهه نمیتونه تو ما قبل عمل کنه، مصدر نمیتونه عمل نسبی تو قبل داشته باشه، اگه معمولش مقدم بشه باید لام تقویت بیاد. اسم فعل همینطوره، حرف حروف، مثلا فرض کنید آیا مثلا فرض اگه اینجوری بود زیدن انهو فلان، اینو میتونستیم با اشتغال بگیریم؟ میگه نخه، چون انه که تو قبلش اینجوری نیست که بتونه کاری انجام بده. حروف و در واقع فعل های غیر متصرف مثل فعل تعجب، اینا از این مواردن. نحوه وافی هم عبارتی داره دیگه، بذارم سراغ خود دوستان، یعنی برای خود دوستان که در واقع مثال هاش رو ببینن. این نحوه وافی علاوه بر اون مثال هایی هم داره که مثلا اسم مفعولی از باب اشتغال باشن، این هم دوستان میتونن ببینن. خب این تا این قسمت. پس دو تا نکته مهم از این عبارت: یتقدم اسم اگه بعد بیاد فایده نداره، فعل یا شبهی منظور از شبه رو عرض کردیم، نه مطلق شبه ها، اون شبه هایی که بتونن اگه ضمیر نبود تو قبلشون عمل کنن. خب حالا یه توضیحی میده در مورد اون فعل و شبهش که اینا چه خصوصیتی دارن. مؤخر شود فعل یا شبهه که قد عمل فی قد عمل فی ضمیره او سببیه، که عمل کند اون فعل در ضمیره، هی به اون اسم میخوره، در ضمیر اسم عمل کند یا در سببیه اون اسم عمل کند. خب ضمیر اون اسم که مشخصه، در ضمیر اون اسم در واقع عمل کند یعنی دقیقا یه ضمیری که بر میگرده به اون اسم، به ضمیری که بر میگرده به اون اسم، لذا حتما باید مشغولون به ضمیر باشه. این نکته مهمی است و لذا سبان هم میگه باید مشغولون به ضمیر باشه، لذا اگه اون چیزی که مقدم شده نشه بهش ضمیر برگرده و اون نقش ضمیر مثلا مفعولون به نباشه، لذا دیگه اصلا باب اشتغال نیست. مثلا هیچ وقت ما حال رو نمیتونیم به صورت ضمیر بیاریم، تمیز رو نمیتونیم ضمیر بیاریم و بعد مقدم کنیم بگیم خب آقا این ضمیر برمیگرده به اون قبلیه و این ه مثلا ضمیر، لذا بحث اشتغال طبیعتاً تو بحث حال مطرح نیست، تو بحث تمیز مطرح نیست، تو مفعول مطلق تأکیدی مطرح نیست، ولی تو مفعول مطلق نوعی مثلا مطرح بود. و حالا مواردی که مثلا نمیتونه اصلا بر سر ضمیر بیاد، حالا اینا مواردی که سبان هم گفته تو در درس هست، دوستان بعدم ببینن. و اما سببی ضمیر رو تو متن هدایه هم داشتید و تو متن هدایه بهش اشاره میکرد در مورد سببی ضمیر، ایشون تعبیر کرده بودن به متعلق اون اسم، بخشی من میگم سببی ضمیر نه سببی اسم، که تو هدایه میگفت متعلق اون اسم. متعلق اون اسم یعنی هر چیزی که با این اسم ارتباط داره، غلامشه، کیفشه، نمیدونم زنشه، هر چیزی که بالاخره رابطه ای دارد با این فرد، که نحوه وافی خوب گفته در واقع در تبیین سببه، میگه که ول مراد به سببی لاسم کل شیء له صله و علاقه بذلک الاسم، هر چیزی که ای ارتباطی با این اسم داره، حالا چه اون ارتباط به قرابت قوم خیشی باشه، ارتباط به صداقت به رفاقت باشه، یه عملی انجام دادیم اینا با هم دیگه ربط دارن، و هر بالاخره ارتباطی، هر جور ارتباطی باشه کافی است. خب اینم در واقع میشود نکته بعدی. و نکته آخر، لولا ذالک لعمل فیه او فی موضعه، اگر نبود این ضمیر این بتونه عمل کنه در اون اسم یا در جایگاه اون اسم، که حالا اینو ذیل فی المحلی که پایین تر داریم توضیح خواهم داد، مراد از فی موضعه رو توضیح خواهم داد که عمل خواهد کرد اون فعل در اون اسمه یا در موضع اون اسمه، که در موردش توضیح خواهیم داد. خب اینم تا اینجا، ببینم اگر نکته نمانده. ها یه نکته دیگه هم که در مورد نحوه بیان سببی مطرح میشه، این که شما میدونید با توجه به مثال هدایه هم تو ذهنتون بود دیگه، توی هدایه چند جور مثال آورده بود، یکی مثال رایج زیدن ضربته بود که خب اینجا یک ضمیری برمیگرده به اسم و اون ضمیره هم دقیقاً همون ضمیری که به اسم برمیگرده دیگه، یعنی خود فعل داره ضمیر رو نصب میده. اما در زیدن قهرت و عدو وحود اینجا سببی بود، چون خود زید در واقع مفعول نبود، سببی زید در واقع مشغولون به بود که عدو باشه. یا در واقع این حالا مثال دوم. یه مثال سوم هم داشت، زیدن مررتو بهی که اینجا با اینکه ضمیر بود ولی عمل نصب انجام نداده بود، یعنی مشغول به نصب نبود، مشغول به در واقع متعلق بودن. این سه تا مثال رو کار داریم و حالا در مورد صحبت خواهیم کرد. ذیل زیدن قهرت و عدو وهو اومدن کتاب‌ها تفسیر و تبیین خوبی دارن که شما چجورا میتونید سببی رو بگید، مثلا همیشه باید اینجوری بگیم یا مثل زیدن ضربت و غلامهو، همیشه مضاف مضاف الیه یا جورای دیگه هم میتونی بگی. یکی از عبارتهای خوبی که تو این زمینه تبیین کرده و حالا من خلاصش رو نوشتم، نحوه وافیه، که میگه همیشه اینجوری نیست که مضاف مضاف الیه باشه، مضاف مضاف الیه یه حالتشه، مثل الخیره شاورت و زمیله، بخشین الخبیره الخبیره شاورت و زمیله، آدم خبیر مشورت کردم با شاگردش. دید مضاف مضاف الیه اومد. بعض وقتا موصوف صفتیه. از تجارت عرفت و رجلن یتقنوها، تجارت و شناختم یه مردی که میدونستش. این های برمیگرده به تجارت، ولی این جایگاهش جایگاه اون چیزی که زمیر رو در بر دارد، نعت برای مشغولم به در واقع. بعض وقتا عطف بیان میاد، مثلا اکرم تو خالدن اباهو، از صدیقه اکرم تو خالدن اباهو، که اون چیزی که حاوی ضمیر است عطف بیانه، سببیه، عطف بیان در واقع یه جور شده. و معطوف و عطف نسق هم میتونه باشه، مثلا علیان اکرم تو الولده و اهلهو، که دوستان به شهر رضی هم میتونن رجوع کنن، عبارتش رو گذاشتن. این لولا ذالک لعمل فی هم توضیح بدم بعد در خدمت سوالات دوستان باشم، نکته جالبی داره. ببینید این خیلی نکته مهمی است که جزء شرایط باب اشتغال این است که اگر اون ضمیر نبود بتونه این تو قبل عمل بکنه، و لذا اگه یه جوری بود که اگه ضمیرم نبود این آقای عامل با اون قبلش نمیتونست رابطه برقرار کنه، مثلا اون قبلش اصلا معمول این نبود، یه چیز دیگه است. مثلا مثال میزنم به آیه شریفه و رهبانیتن ابتدعوها، و رهبانیتن ابتدعوها، این رهبانیت عطف به قبله، یعنی هیچ ارتباطی با ابتدعوها نداره، ابتدعوها نعت بر رهبانیت. اینجوری نیست که اگر این ضمیر ها نبود ابتدعو تو رهبانیت عمل کنه، رهبانیت عطف به قبل شده. و لذا یکی از شرایط مهم اینه که باید جوری باشه که اگه این ضمیر نبود این بتونه تو قبل عمل کنه. خب باز برای دوستانی که اهل مطالعه اند، اهل مطالعه هستن، نسبت به مثلا آیه ایایه فرهبون، اینجا یه بحثی شده که الان ایایه آیا نت، آیا باب اشتغال هست یا نیست، و آیا الان چون تمام اوصاف رو داره دیگه، یه اسمی است مقدم شده و اون فعل هم داره عمل میکنه در یک ضمیری که بعدش اومده. اینو اگه خواستن دوستان بخونن حتما، یعنی برای مطالعه به نظرم این تیکه رو از جز اولویت‌ها قرار بدن، اگه خواستید بخونید نکات خوبی داره، تقریر کنن دوستان این تیکه سبان رو. این جایی که من میگم تقریر کنید یعنی مهمه، ولی اون جایی که میگم بخونید برای مطالعه دوستان، حالا بیکار بودی میتونید بخونید میتونید نخونید، ولی این تیکه سبان که ذیل لولا ذالک الامر و لفی عرض کردم این مهمه، دوستان مطالعه کنن، دوست داشتن تقریر کنن، دوستانشون هم استفاده کنن. خب این تو اوله علم مزمرون، حالا در خدمت دوستان هستیم، اگر سوالی هست بفرمایید. خب بریم سراغ سوالات. آی پیروی نکته ای هست بفرمایید.
با توضیحاتی که الان دادید من فکر میکنم اول بیت بعدی میخواد همون بیت قبلش رو توضیح بده، یه فسابقه انسبه
خب
اینجا باب اشتغال رفته، یعنی اسم فاعلی ما اینجا داریم.
بله اینو میرسید،
انسبه اومده اون چیه
خواهیم رسید اینو عرض کنم.
میخواد توضیح بیت قبلی رو بگه، من احساسم اینه.
بله دقیقا همینه آخه، چون ببینید اون ان شرطیه بود
با همین مثال، فعل... با همین مثالی که آورده.
خب
یعنی خواسته اون مثال خودش رو با توضیح شعرش بگه اینو.
آفرین اینو عرض میکنم،
من گفتم اینطور حالتیه.
آفرین اینو عرض خواهم کرد. ببینید البته حالا از نظر ترکیبی خواهیم رسید، این ان یه فعل شرط داره که مزمر اسم سابقا فعلا شغل انه به نصب لفظی اول محل، یه جواب شرط داره، تازه به این جواب شرطشه، یعنی اون اسمی که چنین خصوصیاتی داشت حالا فس سابقا سبه اون سابق رو نصب بده. حالا میرسیم به این، از سابق خواهیم رسید. فعلا تو اول ان مزمرون عرض کنم، یعنی از ان مزمرون که شرح سیوتی عرض کنم تا برسیم به این سابق. خب سیوتی در توضیح شعر ابن مالک میفرماید که ان مزمر اسم سابق فعلا شغل، ای شغل ذالک المزمر الفعل عنه، ای عن الاسم السابق به نفس لفظه، ای لفظ ذالک المزمر اول محل، ای محله، حالا فس سابق. یعنی چی عبارت سیوتی؟ میگه که همون در واقع از معدود جاهایی که سیوتی مجبور شده با ای مرادهای ابن مالک رو توضیح بده، یعنی کمتر اینجوری پیش میاد، همیشه سعی میکرد رابطه برقرار کنه بین الفاظ، ولی الان میبینه انقدر ضمیرها زیاد شده که مجبور هی با ای در واقع هی جمله رو روشن‌تر کنه. لذا اینا تبیینه، هیچ نکته خاص جدیدی نداره. میگه اگر ضمیر اسمی که اون اسم سابق است فعلی را شغله، فعلی را مشغول کند. حالا میبینه چون شغله یه هو داره و نمیفهمیم اینجا الان هو به کی میخوره، لذا خودش میگه شغله ذلک المزمر الفعل، یعنی اون فعل رو شما مفعول به بگیر، مزمر رو به عنوان مبتدا بگیر. پس این عرض میکنم برای گره گشایی ضمیر هاست، وگرنه نکته ای نداره. خب بعد میگه انهو، حالا انهو به کی برمیگرده؟ مجبوره بگه ای عن الاسم سابقه، از اون اسم سابق، یعنی که اون ضمیر برمیگرده به اون اسم، این وقت نگی به مزمر برمیگرده. بعد به نسب لفظ هی، باز بیچاره سویتی دیده آقا این هم معلوم نیست به کی میخوره، در واقع شاید مبتدی نفهمه این هه به کجا میخوره، لفظ مجبور میشه بگه ای لفظ ذلک المزمر، یعنی به این که اون فعل نصب بدهد. چی رو نصب بده؟ هه را، هه یعنی لفظ اون مزمره رو، مثل همون زیدن ضربته دیگه، خیلی لقمه درسن نچرخونی، زیدن ضربته، این هه باعث میشود که ضربته مشغول بشود به هه و باز بماند از اون اسم قبلیش که زیدن باشه. به چی مشغولش کرده؟ به این که بیا مرا نصب بده، و فعل مشغول به نصب دادن لفظ این ضمیر شد. خب اول محله که تو شعر ابن مالک هم مسئله محل مطرح شده بود، ما در مورد محل توضیح بدیم رفقا. ببینید این لفظ و محل منظور اعراب لفظی و اعراب محلی نیست، متوجهید؟ این بحث لفظ و محل بحث اعراب لفظ و اعراب محلی نیست، چون این ضمیره، همیشه اعرابش محلیه، ضمیر که اعراب لفظی نداره که بگیم آقا به نسب لفظی، یعنی مثلا نسبش نفس لفظی است، نسب محلی نیست، نه خیلی اینکه در هر صورت. پس منظور از لفظ هی و محل چیه؟ لفظ منظور یعنی اون جایی که خود ضمیر مورد عنایت این فعل قرار گرفته، مثلا مثل زیدن ضربته. محل جایی که خود ضمیر در معرض فعل نیست، ضمیر با یه واسطه ای در معرض فعل، مثل مثال هدایه زیدن مررت بهی، اینجا الان خوده که مورد عنایت فعل قرار نگرفته، نصب فعل رو هی بهی نیومده، بلکه ه با اون بایی که داره، با اون بای حرف جر، مجموعاً تو محل نصب فعل هم. لذا پس منظور از نصب لفظه یعنی خود این ضمیر چسبیده باشه به فعل، محلهی یعنی ضمیر با حرف جر در جایگاه نسبی قرار گرفته باشد. پس منظور از محل یعنی این، که حالا اینم باز تو فایل ورد هست، منظور از محلهی، حالا همه هم مثال زدن دیگه، یعنی با مثال خواستن توضیح بدن. مثلا ابن عقیل میگه به نسب محلهی، به نسب دادن محلش، نحو زیدن مررت بهی، میگه مثلا مثالش مثال اینه، یعنی زیدن مررت بهی میشه بعد مثالش. خیلی خوب، اینم تا این قسمت، نکته نیست دوستان مطلبی؟ خب بعد از این که پس ها یه نکته، آقای شعبانی بفهمید.
استاد ببخشید یه نکته، اینجایی که محلهی رو یعنی اون ضمیر با حرف جر مجموعاً در محل نصب هستش،
خب
اینجا یک سوال پیش میاد، بلاخ این الان این حرف جر ما حرف جر در واقع زائد یا معنا داره؟
معنا داره،
معنا داره، معنا داره دیگه، درسته؟ معنا اساق معمولا مثلا ما میگیم،
بله،
مثلا برای مرار تو. خب اگر معنا داره که خودش متعلق داره،
بله،
یعنی جار و مجرور متعلق به فعلش، و اون نهایتا ما اون ضمیر رو میگیم مثلا مفعول با واسطه است، یعنی بله، خود اون ضمیره رو نهایتا میتونیم یه نصبی براش قائل باشیم. حالا مثلا بگیم که مثلا اعراب غریبش مجرور باشه، اعراب بعیدش مثلا نصب باشه. مثلا
ببینید الان دقیقاً بحث همینه ها، من متوجه شدم فهمشتون رو. ببینید الان دقیقاً بحثمون همینه که توی تمام جار و مجرورهایی که تا الان خوندید مررتو داره چی کار میکنه؟ شما میگید متعلقه، مثلا خب متعلق که نقش نیست، نقش ها یا نقش های مرفوعی هن یا منصوبی هن یا مجروری هن. میگیم مررتو برای بهی داره چیکار میکنه؟ میگیم آقا یه بستری برای بهی پهن کرده، که این بستر بستر نسب است و لذا اگر که این با حرف جر نبود این تبدیل به یک اسم منصوب میشد، مثلا مررت به زیدن اگه منصوب به نزد حافظ میشد این نسبش یهوی در میومد نشون داده میشد، چون این بستر و جایگاه جایگاه نسبه، لذا تعلق که به عنوان یک در واقع عنوان عمل نیست، تعلق یه عنوانی است که در واقع برای که ارتباط معنایی رو لحاظ کنیم میگم این متعلق به اون، اینکه نقش نیست. نقشی که وجود داره خیلی هم اینجوری گفتن دیگه، گفتن الان مررت و بهیم، بهی رو که انا یه جور مفعول میگیرن، منتها نه مفعول به اصطلاحی، یعنی در جایگاه نسبی هست. وقتی اینجوری شد پس میگیم این آقای ها در بستر نسبه، یعنی داره مررت و نسب میدهد محل و جایگاهی که حضور دارد رو، به نحوی که البته اگه این با نبود اون نسبه یه جور نشون داده میشد، ولی خب الان این اتفاق نیفتاده و با اومده این کار رو انجام داده. و به تبیین دیگر کنهو به شده یک عامل نزدیک، عامل قریب، و لذا ها رو میگیم ضمیر، ضمیر مجروری است، ولی در جایگاه نسبه، تو جایگاه نسب حضور داره، تو جایگاه نسبی که با بند و بیل بهی حضور پیدا کرده. خب حل
همین منظور همون، یعنی ما این ه رو میگیریم دیگه، اون باره که تو جایگاه نصب در نظر نمیگیریم.
این مورد اختلاف، اجازه بدید اینو مثلا شاید تو باب ناب فاعل جاش هست که تو سیوتی با استادتون بحث کنید، حالا این جز بابهایی که گذشته، که وقتی مثلا تو فرض کنید که ذهب بهی ه ناب فاعله یا بهی ناب فاعله، این اختلافیست که بارو تو بحث بیاریم یا نیاریم. طبیعتاً طبق فرمایش شما بله، اینجا فقط همون هی ضمیر رو ما داریم لحاظ میکنیم دیگه، بله درسته. خب حالا میرسیم، سلامت باشید، به بیت دوم. من 4-5 دقیقه از این بگم چون بیت دوم دیگه تقریباً همه چی حله و یه مقدار بحث روانتره. حالا اگر همچین شرایطی پدید آمد، یه فعلی داشتیم، یه اسم مقدم داشتیم، بعدش یه ضمیر بود که این فعله داره تو اون ضمیره یا تو محلش عمل میکنه، به حیث که اگر نبود این ضمیره بتونه تو قبل عمل کنه، حالا چیکار کنم؟ حکمو بگو. فسابقن سبهو، پس اون سابق را که در واقع از سابق، یعنی الاسم از سابق موصوفش هست شده، اون اسم سابق را نسب بده. حالا با چی؟ عاملش کو؟ به فعل ازمر، ازمره، به فعلی که مقدر دیده نمیشه، با یه فعل محذوف. ازمارش هم ازمار حتمی است، حتما، یعنی هیچ وقت اینجوری نیست که دیده بشه. بعد یه خصوصیات هم برای فعل بیان میکنه، موافقون لما قد ازهر. خب ترکیبش رو من حالا خودم یه تیکش عرض کنم چون نکته جالبی داره. یکی از نکات جالب این شعر اینه که ابن مالک به جای اینکه بخواد برای باب اشتغال مثال بزنه، شعرش رو اساسا بر باب اشتغال آورده. از سابقه انسبه، به جای اینکه بگه آقا مثلا کفلان مثل قبلی که داشتیم، اینجا به جای اینکه بخواد مثال بزنه خود شعر رو با بحث اشتغال داره مطرح میکنه، لذا مثالش میشه همون از سابقن سبهو. حالا تو مثل از سابقن سبهو، حالا این بشه مثال ما، بیم از روی مثال کار کنیم، رو از سابقن سبهو ضمیر داره انسب رو بر میگردونه از عمل در سابق به اینکه بیا در من عمل نسب انجام بده، و لذا ما سابق رو به حال خودش رها میکنیم. به محضی که این پیوندش با این بعدی از بین رفت، پیوند با دیگری برقرار میکنه، میگه اون دیگری کیه؟ این دیگری اون فعل است، فعلیست که ازمره، فعلیست محذوف، اینجا یه فعل وجود داره. مثلا چی؟ مثل انسب، همونطور که انسب قبل بعد داریم، انسب هم قبل داریم، کلام اینجوری بوده انسب سابقه، انسب سابقه، بعد انسب هو بفعل. خب حالا اون ویژگی انسب چیه؟ اولا که همیشه باید ذکر نشه، یعنی ازمر حتما باید ذکر نشه، و ویژگی دومش هم اینه موافق است با این فعلی که ذکر شده. اینم توضیح بعدی. حالا از آقای سیوتی میپرسیم، چون یه خط، من یه خط رو عرض کنم دیگه بقیهش بماند برای بعد. فسابقه، اون سابق را، ابن مالک گفت انسب هو، سیوتی اضافه کرده که ارفعه علل ابتدا او انسبه، رفعش بده یا نسب بده. چرا این کارو کرده؟ به خاطر اینکه خواهیم خوند دیگه، بعضی از حالتا اینه که واجب و رفعه، بعضی حالتا واجب و رفع. فقط تو پرانتز عرض کنم، حالا اینو باز اینجام نوشتم دوستان خواستم بخونم، یه بحثی هست، یه بحثی مطرحه که آیا اون مواردی که ما مرفوع میکنیم، ما مرفوع میکنیم، مثلا حالا بلفرض اینجوری بود زیدون ضربتهو، این هم آیا از باب اشتغال هست یا نه؟ یعنی در جایی که داریم رفع میگیریم آیا این از باب اشتغال یا نیست؟ ما بودیم و ما فهم کردیم اشتغال تو فضای نصبه، میگفتیم نه دیگه این که باب اشتغال نیست. ولی کأنهو بعضی از ادبا تصریح دارن که حتی این موارد هم جزو باب اشتغاله، ولذا سیوتی هم با این عبارت کأنهو خواسته بگه در جایی که رفع هم میگیره تو فضای باب اشتغالی، ما فکر نکنین دیگه اینجا شد مبتدا خبر، اصلا کلا رفتیم از اشتغال بیرون و اشتغال فقط مثلا مخصوص اون جایی باشد که این منصوب باشه. نه خیر، حتی در جایی که رفع بر ابتدا هم هست باز بس اشتغال مطرح. اینو تصریحش رو سبان داره، میگه که حتی شامل قسم وجوب رفع هم میشود. بعد میگیم خب آقای سیوتی عزیز، اون آقای ابن مالک داره تصریح میکنه انسبه اون سابق را نسب بده دیگه، بس رفع مطرح نیست. سبان رو اگر ببینید خواهید دید که میگه که یعنی اگر اون عوامل دلیل بر رفع نبود بتونه نسب بده، نه که حتما نسب میده. خیلی خب، اینم تا اینجا و میرسیم به انسبه به فعل ازمره حتما، که انشاءالله برای جلسه بعد دیگه وقت اذان بحث رو تمام کنیم، جلسه رو تمام کنم. اگر دوستان در حد 3-4 دقیقه سوالی دارن در خدمتتون هستیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان برای جلسه بعد دیگه ما تقریبا بیت دوم رو هم تمام کردیم، 3 بیت در واقع میشه بیت های صفحه 163 رو دوستان انشاءالله آماده بکنن که اینا بحثاش روند و روانه میتونیم چون قبلا تو صمدی هم خوندیم پیش بریم.